اللهم صل على محمد وآل محمد واسمع ندائي إذا ناديتك واسمع دعائي إذا دعوتك واقبل علي إذا ناجيتك فقد هربت إليك ووقفت بين يديك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. توفیق داریم این شبها محور سخن ما این کلام امام حسین است که انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. اصلاح در همه زمینه ها مورد بحث ماست این شبها، موضوعی که در قرآن آمده، تو دعاها اومده. شبهای گذشته اصلاح نگاه ها رو گفتیم، دیشب اصلاح باورها رو گفتیم، اصلاح رابطه با خدا رو گفتیم، اصلاح امر آخرت رو گفتیم. امشب یک موضوع کاربردی، اصلاح خودمون، فرد، اصلاح نفسی رو میخوام بگم که حالا مبتلا به هممون هم هست. بدانیم این بحث چقدر مهمه. قبل از آنی که وارد این بحث بشم، دو تا نکته میگم، خواهش میکنم دقت کنیم. نکته اول، برای اینکه بدونید بنده این عناوین رو خودم اختراع نمیکنم، اصلاح مثلا اولاد، اصلاح فلان، اینا تو روایات و ادعیه ما اومده، اجازه میخوام یکی دو تا دعا رو براتون بخونم. این دعایی که الان میخونم دعای حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از نماز عصر، تعقیبات نماز است. اللهم اصلح لی دینی، خدایا دینمو اصلاح کن. الذی هو عصمت امری، خیلی مهمه، اساس زندگیمه. و اصلح لی فی دنیای، دنیام هم اصلاح کن. التي فيها معاشي، چون دنیا محل زندگیمه، میخوام زندگی کنم توش. و اصلح لي آخرتي، آخرتم هم اصلاح کن. التي اليها معادي، چون اونم آخر کارمه. دینمو درست کن چون قواممه، دنیامو درست کن چون معاشمه، قیامتمو درست کن چون معادمه. دیدید سه تا اصلاح تو همین دعا اومده. دوم، امام صادق فرمود، بابام امام باقر خیلی این دعا رو میخوند، بخونم. رب اصلح لی فی نفسی، خدای خودمو اصلاح کن. فانها اهم الانفس، خودم از همه مهمترم. شما یه زلزلم که میشه اول خودت فرار میکنی، یه خطری هم که پیش میاد اول خودت رو نجات میدی. خدایا نفس من رو اصلاح کن. ملاحظه فرمایید، رب اصلح لی ذریتی، خدایا اولادم هم اصلاح کن، درست باشن. فانهم عضدی، اینا بازوی منن. اولاد بد باشه به پدر مادرش نفرین میکنن، خوبم باشه میگن خدا پدر مادرشو بیامرز. و اصلح لی اهل بیتی، زنم، پدرم، مادرم، اهل بیت، این دور و بریامو. فانهم لحمی و دمی، اینا هم گوشت و پوست و خون منن. و اصلح لی جماعت اخوتی و اخواتی، ببین آقا چهار تاش اینجا اومده، خودم، اولادم، خانوادم، برادر و خواهرام. چرا؟ چون فإن صلاحهم صلاحی، اینا اصلاح بشن به نفع منم هست. الان بنده خدا خودش آدم خوبی، میگن حیف از داداشش، میدونی بچهش فلانه، میدونی اینطوری دیگه ضربه میزنه. سلام دیدید؟ حالا اگر شما این دو تا دعا رو من گفتم تو ذهنتون نمیمونه، من یه چکیدشم میگم که راحت بشه برای شما. شما به جا همه اینا تو قنوتتون، تو نمازتون بگید اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، که همه اینا رو شامل بین دیگه، راحت دیگه، همه اینا رو شامل. دیدید چقدر من گشتم دو تا دعا پیدا کردم که به بحثم بخوره. ببینید جفت دعا همش دعا به اصلاح بود، یکی از حضرت زهرا، یکی از امام باقر. این نکته اولی که میخواستم بگم. نکته دوم، امام حسین این نامه هایی که نوشته خیلی هاشو به مسئولین نوشته. مثلا یه نامه ایشون از مکه، میدونه امام حسین 4 ماه و 10 روز مکه بوده، یه نامه ای از مکه به 5 نفر از مسئولین و رده بالاهای بصره نوشته. و بد نیست شما جوونا بدونید که فرماندار بصره ابن زیاد بوده، ابن زیاد هنوز کوفه نیامده بود. امام حسین یک آقای رو صدا زد به نام سلیمان، من یه یادی از این بکنم چون کم ازش اسم برده میشه، فرمود این نامه منو بگیر 5 نسخه، میری بصره میدی به 5 نفر از سران بصره، آدمای با نفوذ، چون الانم عراق اینطوره، قبیله‌ایه، رئیس قبیله حرف اول و آخر رو میزنه. من حسین ابن علی الی رؤساء الاخماس، یه نامه کوچیکی هم هست، خیلی مفصل نیست. این بنده خودم نامه رو برداشت و آورد بصره و اولین آدمی که رفت پیشش احنف ابن قیسه، نامه رو گرفت و گفت به امام حسین بگو صبور باشه، انشالله خودش درست میشه. این جواب ایشون. آدم راحت طلبی بود، تو جملم کناره گیری کرد، حضرت علی رو یاری نکرد. و این آدم واقعا تاریخ رو بخونه گاهی قصه میکنه، این آدم که جواب مثبت به امام حسین نداد و اگه جواب میداد لااقل 4-5 هزار تا آدم میتونست جمع کنه، چون فرمانش نفوذ داشت تو بصره. این آدم سال 67 مرد، تو لشکر مصعب ابن زبیر بوده، لشکر یعنی در با مختار جنگیده، تو لشکر مصعب سال 67 مرد، چند سال بعد کربلا، 6 سال. آخه آدم، من بگم چی بگم، ولو نادان، تو می آمدی به حسین می پیوستی، اسم تو تاریخ کنار نام حبیب ابن مظاهر می رفت. این یکیشونه. دومیشون یه آقاییست به نام یزید ابن مسعود، نامه رو نگاه کرد گفت چشم، خونه تهیه کرد، گفت اینجا ما آدم جمع میکنیم، یه تعدادی که جمع شد انشالله خدمت امام حسین میرسیم. یه جوابم به آقا نوشت، گفت آقا من دارم نیرو جمع میکنم، اسلحه میخواد، بالاخره کار میبره، آدم جمع کنم، اینا رو آموزش بدم، میام خدمت شما. نامش که رسید به امام حسین، آقا نامه رو باز کرد، نوشتن ارواک الله یوم العطش، انشاءالله خدا روز قیامت که روز تشنگیست تو رو سیرابت کنه، روز سختیست بهت امنیت بده. خب این آدم هم تا جمع کرد و 200-300 تا آدم جمع کرد، آماده شد، خبر شهادت امام حسین رسید به بصره. این هم نرسید، این هم از این دومیش، همشون رو نمیگم، بعضیاشون رو عرض میکنم. سومیشون منذر ابن جاروده، ایشون وقتی نامه رو نگاه کرد، ایشون پدر خانوم ابن زیاد، دخترش زن ابن زیاد، دست این آقا رو گرفت با نامه برد پیش ابن زیاد. حالا بعضی ها میگن که ترسید، گفت نکنه ابن زیاد اینو فرستاده، میخواسته منو امتحان کنه، امتحان کنه که من راست میگم، انقدرم میگن بی انصاف نبود، ترسید، احتمال داد این جاسوس باشه. آورد پیش ابن زیاد، گفت ایشون امام حسین فرستادم نامه. ابن زیاد هم نامه رو گرفت، گفت دست و پای این آقا رو ببندید، بستن، همونجا گردن زد. سلیمان نماینده امام حسین شهید شد، بعدم جنازه‌ش رو تو بصره به دار کرد. و ابن زیاد هم همون روز داداشش رو گذاشت جا خودش، عثمان ابن زیاد اومد کوفه، فهمید خطر چیه، اومد کوفه و همون شد که شنیدید، تو کوفه وارد شد و اینم سه تاش. اینا کسایی هستن که از این بصره‌ای که امام حسین نامه نوشته به پنج نفر از سرانش که من سه تاشو براتون گفتم، سه نفر اومدن کربلا، سه نفر کربلا هم شهید شدن. امام حسین هم خواست و مورد توجه قرار داد. آقایان عزیز، خواهران گرامی، ببین شب هفتمه، دو سه شب دیگه این جلسه تمام، دهه محرم زود میگذره. اینایی هم که با این جلسات مخالفت میکنن علتش نمیدونن، تو این جلسات روشنگری صورت میگیره. آیه قرآن خونده میشه، حدیث، همش که روزه و سینه زنی نیست که، اون یه بخشیشه. یه جوانی امروز عصری منو توی خیابون دید، تو همین جوانایی که اینجا میاد، گفت یک شب تو همین ده شب، تو این پنج شش شب یه تلنگری شما زدی، من از یک کار بسیار بدی دست برداشتم. من سوار تاکسی بودم، داشتم حرکت میکردم، اومد جلوی ماشین، گفت من فقط به شما بگم من از یک کار زشتی فقط برای تلنگر تو این جلسه دست برداشت. معلومه این جلسات روشنگری داره، این جلسات آگاهی داره، حرفای ما هم قابل کنترله. شما تک تک حرفا ما رو بدن چک کنید، هر کنترل کنید، هر کدومش نادرست بگو آقا می خود گفتی. ببینید عزیزان، من نیم ساعت منبر میرم، ولی گاهی 8 ساعت برای نیم ساعت مطالعه میکنم، برای اینکه بتونه مطلب یه جوری باشه، پشتوانه داشته باشه، رو هوا نباشه. امشب من یه دهسه کاربردی میخوام بکنم، اصلاح نفس. کیه که بشینه بگه من سالمم؟ امیرالمومنین با اون عظمتش میگه الهی نفسی چی؟ معیوب. حالا حضرت معصومه، به ما داره یاد میده. ظلم تو اینو که بلدید چی؟ نفس. پس شمایی که اینجا نشستید، هر کدوم از ما یه عیبی داریم، یا میدونیم یا نمیدونیم. یکی بد خلقه، یکی حریصه، یکی چشمشو کنترل نداره، یکی گیر شهوتشه، یکی به نمازش سستی میکنه، یکی ممکنه تکبر داشته باشه، یکی ممکنه کینه داشته باشه. من نمیدونم، من اصلا کاری با عیوب ندارم. من عرضم اینه، برای اصلاح نفس 4 مرحله لازمه. خیلی این بحث کاربردیه میشه اگه دقت کنید. اللهم اصلح فی نفسی، خدای ما رو اصلاح کن. ما رمضان هم میخونید، اللهم غیر سوء حالنا به حسن حالک. عیدام میخونید، حول حالنا الی احسن الحال. آدم داریم 50 سال عید این دعا رو خونده، 1 سانتی متر اخلاقش تغییر نکرده. فقط همش میگه اللهم حول حالنا الی احسن ال، همون بد اخلاق، همون بد دهن، همون غیبت. آقا چقدر اول حالا یه خوردم کاربردی عملیاتی. من امشب میخوام عملیاتی با شما صحبت کنم. میخواید نفستون رو اصلاح کنید، آقا یه لحظه برید تو فکر. من خودم رو عرض میکنم، عیب شما چیه؟ تکبره مثلا، کینه از هر کسی خودش میدونه. برای اصلاحش 4 مرحله لازمه. 1، شناخت اون عیب، آدم بدونه چیه. بعضی قبول نمیکنه، قبول نمیکنه این عیبو داره، میگه نه خیر، این عزته بابا، سر تا پاش تکبره، کجاش عزته؟ این بحث سیاسیه، ریشش تا آخرش غیبته، کجاش این هدیه است؟ نه خیر آقا، رشوه است. بعضیا پرنده رو رنگ میکنن جا طاووس میفروشن. آقا این طاووس نیست، رنگش زدی. اول عیبو بشناسید، عیب شناسی. امام سجاد فرمود کسی که درد و نشناسه دارو رو حروم میکنه. من لم یعرف داءه افسد دواءه. آقا شما یه بیماری داشته باشی، پزشک تشخیص نده، دارو اشتباهی بده، بدتر میشید. شما جاده بلد نباشی، مثلا میخوای بری تهران، بری کاشان، هرچی تندتر بری دورتر میشی از مقصد. پس این مرحله اول. حضرت یحیی شیطان رو دید، حالا ما که شیطان رو ندیدیم، ایشون دیدش. شیطان بهش گفت یحیی یه چیزی میخوام بهت بگم. گفت تو که بابا خیرخواه کسی نیستی، آدم ابوالبشر اونطور مردم. گفت نه، باور کن به قصد خیر، با اینکه خیر تو کار من نیست، ولی یه چیزی میخوام به تو بگم، به دردت میخوره. گفت بگو. گفت تو یه عیب داری، خیلی قضا میخوری، پرخوری، رجلون اکول، و این پرخوری موجب میشه یه مقداری البته حرام نیست آدم زیاد غذا بخوره، نه حرامه نه خلاف نبوته نه خلاف. اش تو چشماش حلقه زد، گفت میذارم کنار. نوشتن حضرت یحیی به سرعت این عیب رو رفع کرد. شیطان هم پشیمان شد، گفت من قرار نبود عیب کسی رو بگم. حالا من و شما که پیدا نمی‌کنیم ایشون رو سوال کنیم عیبمون چیه، ولی خودمون بل الانسان علی نفسه بصیره. محمد ابن مسلم از اصحاب امام صادقه، اینم ما دسترسی نداریم، ایشون دسترسی داشته. اومد خدمت امام صادق، آقا فرمود این تکبر داره، بهش فرمود محمد ابن مسلم تواضع کن. آقا فهمید دیگه، محمد ابن مسلم پولدار صحابی متدین مؤمن، اما کبر گرفتتش. گفت چشم آقا. یک سینی خرید، خورما ریختوش، گذاشت رو سرش، رفت جلو مسجد وایساد خورما فروشی. شما فکر کنید یه آدمی که مثلا تو قم پاساژ داره، کارخونه داره، بیاد چرخ تعافی دست بگیره، سیب زمینی بفروشه. هر کی رد میشه، با 20 دهنه مغازه. رفیقاش اومدن پیشش گفتن فزحتنا، فامیلاش اومدن آبرو ما رو بردی. گفت امرنی مولای، آقام بهم دستور داده تا این تکبرم بره کنار. خب ایشون امام صادق بهش گفت. حضرت یحیی اونطور متوجه عیبش شد. ما چه کنیم؟ ببینید رفیق صمیمی داشته باشید بهتون میگه. مثلا خانم آدم رو میشناسه، اونا که ازدواج کرده، یکی جلو منبر من نشستن که کم سن و ساله. رفیق صمیمی بهتون میگه، دشمن گاهی میگه، خودتون گاهی متوجه میشید. آقایون خواهرا، تا عیبتون متوجه نشید اون سه مرحله بعدی فایده ای نداره، باید بفهمی اشکال کار دوجاست. مرحله دوم عزم بر تغییر. بعضی هم میگه آقا من فحاشم، میخوام بمونم، به شما ربطی نداره، اصلا با ایشون حرفی نداریم، حرفی نداریم، من بد اخلاقم، بابام بد اخلاق بوده، تا آخر عمرم هم همینطورم، هم مشکل شماست، برو حلش کن. این هیچ اصلا نمیخواد. ببینید شما تو دعا کمل چی میگید؟ من این فراز دعا کمل خیلی دوست دارم. قو علا خدمتک جوارهی وشتد علال عظیمت جوان. عزم، اراده، میخوای رفع بشه یا نه؟ ما الان آدم داریم میگه گلیم بخت کسی را که بافتن سیاه، با هیچی نمیشه پاک کرد. خب این آدم جبریه، میگه آقا اینا ذاتیه. آقای عزیز اگه قرار بود ذاتی باشه، ها تو ماه رمضان اینا میگفتی اللهم غیر سوء حالنا بحسن، انقدر من آدم عجول میشناسم صبور شدن، انقدر بددهان میشناسم خوشدهان شدن، انقدر عصبانی میشناسم حلیم شدن. اراده میخواد، میخواد عزم و اراده بر تغییر. ببینید ابوبصیر از شاگردان امام صادقه، تو کوفه یه رفیق داشت، آدم بدی بود، شبا لهو و لعب و مطرب و موسیقی و جلسات مختلط، روزام ظلم به مردم، کارگزار بنی امیه بود دیگه، اهل فساد، حقوق هم حقوق حرام. ابوبصیر میگه من هرچی با این حرف میزدم فایده ای نداشت. یه روز بهش گفتم که من دارم میرم خدمت امام صادق، دست بردار، بسه، خجالت بکش، یه عمری داری تو این کارهای زشت قدم برمیدار. گفت برو اب نداره، اگه امام صادق یه راهکاری به من داد، من که دیگه فایده نداره، هر شب با لهو و لعب بودم، یه عمری هم از تو دربار بنی امیه حقوق گرفتم، کار کردم، اگه یه راهکاری داد من عمل بود. میگه اومدم خدمت امام صادق و قصه رو گفتم، آقا فرمودن اب نداره، ما خودمون بهشت رو براش شفاعت میکنیم، خودمون قول میدیم این بره بهشت، منتها هر چی از راه حرام به دست آورده باید رد کنه، حتی یه جوراب، حالا جورابشو من میگم، یه انگشتر، این لهو و لعبه هم باید تعطیلش کنه. میگه برگشتم گفتم ببین این عیبو تشخیص داده، مرحله اولو طی کرده، الان کجاست مرحله دوم؟ عزم. گفتم میتونی؟ فکر کرد، گفت امام صادق دستور داده، چشم. میگه ما رفتیم. بعد یه مدتی رفقا گفتن بابا برو یه سری به این بزن، خیلی وضعش خرابه. آمدم بهش سر بزنم، دم رفته پشت در. گفتم چیه؟ گفت لباس ندارم. گفتم یعنی چی لباس ندارم؟ گفت من همه چیزم از راه حرام بوده، حتی لباسم. به رفقا گفتم بابا برو لباس برای این بخرید، وسایل خونه براش بخرید. آقا
عوض شد و عوض شد. وقتی هم از دنیا رفت، راوی میگه همین آقا میگرفتم خدمت امام صادق، آقا فرمود اون قولی که بهش دادیم براش انجام دادیم. رفته بود دزدی بنده خدا بالا دیوار مردم، معروفه دیگه. یه مرتبه شنید اون آقا تو خونه داره قرآن میخونه قاری. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آی گناهکارا وقتش نرسته دست از گناه بردارید. همونجا وایساد، دزده، راهزنه، مردم ازش میترسن. گفت خدایا آن وقتو چرا وقتش رسیده غلط کرد. اومد پایین گذاشت کنار، تمام شد، معلم اخلاق شد. پس یک، مخصوصا شما جوونا که خیلی کارتون راحته، حالا ما یه خود شخصیتمون شکل گرفته، هرچی سن میره بالا سخت‌تر میشه، مخصوصا تو حوزه 15 تا 30 سال، این 10-15 سال که خیلی راحته کار، خیلی راحته، چون سفت نشده، محکم نشده، ملکه نشده، زود میتونید اخلاقتون رو عوض کنید. یک، عیب و تشخیص بدیم. دو، عزم. سوم، دعا. خدا میگه تو همه این مراحل از من کمک بخواید. لولا فضل الله و رحمته علیکم ما زکا منکم من احد ابدا. اگر لطف خدا نباشه نمیتونید تغییر بدید. جوان آمد پیش پیغمبر، مبتلا به یه گناه جنسی بود، مبتلا بود یه جوونه، بالاخره گرفتار شده. آقا فرمود بیا جلو. اومد جلو، این دست مبارکش گذاشت رو سینه این جوان، فرمود اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه. حالا شما که پیغمبر رو پیدا نمی‌کنید، الان برید حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه، این سینه رو بذارید به ذریح، بگید خدایا قلب ما رو به حقیقت معصومه پاک کن، طهر قلبه. البته اونجا باید بگید طهر قلبی واغفر ذنبی. پیغمبر فرمود گناهش تمام شد. یه دعا مؤثره. اگر بزرگی می‌بینید خودتون دعا کنید. این سه مرحله: تشخیص عیب، عزم بر مبارزه، و سوم دعا. چهارمی اصلی ترینشه، چهارمی عمل، تمرین. مرحوم نراقی میگه من به نظرم تنها راه اصلاح نفس اینه آدم هر عیبی داره ضدشو انجام بده. حدیث هم داریم، زادو الغضب بالحلم. الان توضیح میدم ضد یعنی چی. ضد با ساد زاد. آقا یه کسی بخیله، اصلا دوست نداره مهمونی کنه، پول به کسی بده، خلاف میلش آدم دعوت کنه، خلاف میلش آتیش هم میگیره ولی بده. وقتی یه روز، دو روز، سه روز، پنج روز، عادت، العادت و طبع انسان، یواش یواش بخلش تبدیل میشه به سخاوت. آقا آدم عصبانیه، معروفه، مرحوم آیت الله عظمای بروجردی بود عصبانی میشده، معروفه، نذر کرده بود اگه عصبانی شه یک سال روزه بگیره. یه جوانی به من گفت من نماز صبح خواب میمونم. گفتم ساعت کوکو. گفت ساعت رو خاموش میکنم. گفتم بذار اون عقب. گفت بلند میشم برم خاموش میکنم دوباره میخوابم. چیکار کنیم خدای بای؟ گفتم که نذر کن وقتی بیدار شدی ساعت زنگ زد، اگه نماز نخوندی یا خوابوندی اون ساعت رو کوکش رو قطع کردی، نذر کن 5000 تومان صدقه بدی. 2-3 تا 5 تومان که بدی دیگه پا میشی. راننده تاکسی هم بود، سختش 5 تومن از مردم باید بگیره. حالا یه هفته 7 تا 5 تومن، 35 تومن. گفتم حتی نظر طولانی نکن، گیر میافتی، نگو یه سال، یه هفته، ده رو. بله نظر یه راهکاره، نظر یه راهکار. گفت آقا جو حل شد، تا ساعت زنگ میزنه از ترس این 5 تومنه دو رکعت نماز میخوانم دوباره میخوابم. بله گای، این میشه همون قصه ای که من عرض کردم. وشتد علل عظیمت جوانهی، هم عزم میخواد هم مبارزه میخواد. این نباشه که آدم بگه آقا دیگه امکان نداره، از ما گذشته. آقایان عزیز، خواهران گرامی، این قرآنه. جادوگرای فرعون کی بودن؟ اینا نیروی فرعون بودن، حقوق بگیر دستگاه فرعون بودن. فرعون رو خدا میدانستند، خدا میدانستند. اما وقتی آمدن خودشون این کارن دیگه، جادو رو میشناسن. جادو غیر از معجزه است، جادو دیگری هم بلده، معجزه رو کسی دیگه بلد نیست. جادو ممکنه با خطای چشم باشه، جادو ممکنه با یک ترفندی باشه، اما معجزه حقیقته. جادوگر بودن اما عصا اژدها شده سحر نیست، معجزه است. جالب، یک لحظه به حضرت موسی ایمان آوردن، گذشتهشون هم پاک شد. من اینو به شما بگم، این مثل تو اسلام نیست، آب که از سر گذشت چه یه وجب چه چند وجب، نه، هر کجا برگردی، هر کجا دور برگردون و دور بزنی جلو افتادی، نرید جاده خطا رو. نمونش جناب هر، یه شب دیگه هم گفتم هر رو شما یه خورده گذشتهش رو برید ببینید، البته تاریخ چیزی نقل نکرده، ولی حتما این آدم مرحله مرحله اومده بالا تا الان شده فرمانده. یک شبه که نمیزن فرمانده هزار نفر، الان تو ارتش و نیروی انتظامی و مراکز نظامی هم که یه مرتبه طرف نمیگن سرتیپ، یواش یواش میشه ستوان میشه سروان میشه سرهنگ میشه. این آدم که یه شبه نشده افسر هزار تا نیرو، مدتی تو دربار و تشکیلات اینا بوده. اما یه تغییر، یه تحول، بعضیا نقل کردن، نقل کردن، حالا معروف این جمله، معروفه، هر وقتی اومد بره خدمت امام حسین، پسرش کربلا بوده، علی ابن هر، بهش گفت بابا یه نصیحتی بهت میکنم و میرم. الناس، این حرف هر حرف آخر من میشه، خیلی حرف قشنگیه، ما از هر حرفی نداریم شاید جز این یک کلمه. گفت الناس من الدنیا راهله، پسرم همه از این دنیا میرن، کی مونده؟ و کرامات و دنیا زائله، تمام این زرق و برقای دنیا تمام میشه، نمیمانه. از شمس دیگه خورشید قشنگتر که نداریم، از شمس کورت، اما ماه که قشنگتر نداریم، و از نجومان کدرت ستاره ها قمر، همه این دنیا نابود میشه و همه ما از این دنیا میریم. نلحق بالحسین، بیا بریم به امام حسین بپیوندیم، لعلنا نفوز به شهاده. من یه وقتی تاریخ مطالعه میکنم، اینایی که تو کربلا اومدن بیشترشون 4-5 سال نکشیده از بین رفتن. یزید که 2 سال یا 3 سال، 61 امام حسین رو شهید کرده، 64 به درک واصل شد، بیشترشون 67، یعنی 5-6 سال. خود عمر سعد 67، دیگران ابن زیاد. چه ارزشی داشت واقعا؟ ارزشی داشت. اینه که همه ی حرف من اینه، هم دعا کنید اللهم اصلح فی نفسی، نفس ما رو اصلاح کن، همین 4 مرحله ای که گفتم، عیب رو بشناسید، عزم داشته باشید، دعا کنید، تمرین کنید. البته یه نکته بگم، مایوس نشید ها، کار سختیه، یه شب دو شب سه شب نیست. من شنیدم از آیت الله عظمای مظاهری که من شاگرد ایشون بودم، اصول پیش ایشون خوندم، درس اخلاق ایشون شاید 100 جلسه رفتم، و این جمله رو چند بار ازشون شنیدم. فرمود یک عالم بزرگی که اسمشو نگو، فرمودن تو یک جلسه رفت سجده، گفتن آقا کسی آیه سجده خوند؟ آره، به تعبیر من زیارت عاشورا خوند. آقا چه اتفاقی افتاد شما سجده کردید؟ فرمود شکر بود. گفتن آقا اگه اشکال نداره بگید شکر چی بود؟ فرمود 20 سال بود با یه عیبی در خودم مبارزه میکردم، الان فهمیدم رفع شده، خدا رو شکر کردم. 20 سال، شما فکر نکنید یه شب دو شبه، ممکنه آنی هم یکی مثل هور پیدا بشه، ولی مگه میتونه یه آدمی که کینه است، حرص، بدخلق، یه شبه رفت؟ باید تم. اما اینو بهتون بگم، اگر رهاش کنید محکم میشه، ریشه میدوانه، همونطور که کار خوب ریشه میدوانه، مثل و کلمت طیبه که شجرت طیبه، کار زشتم ریشه میدوانه، و مثل و کلمت خبیثه که شجرت خبیثه. خدایا نفس ما رو اصلاح بفرما، عاقبت ما رو ختمه به خیر بگردان. دو سه جمله هم عرض ارادت کنیم، شب هفتم محضر شما برادران، خواهران، جوانان عزیز، و میبینن الحمدلله این جلسه از شب اول هم اینطور بوده، این همه جوان، تازه بخشش هم ما نمیبینیم، خانوم ها، خیابان، این همه جوان، خدا رو شکر. این یعنی حسین هیچ وقت اون نور و چراغش خاموش نخواهد شد، این یعنی حسین ماندگاره، این یعنی حسین امام تحوله، این یعنی حسین رمز اصلاحاته، رمز اصلاحه، چون شعارش این بوده، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، یا رحمت الله الواسع و یا باب نجات الامه.
الحمدلله رو فرش روزه